الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد. 5 مرحوم فاضل فرمودن، فاضل تونی فرمودن، براءت در جزء مشکوک عبادت جاری نمی شود. این فرمایششون گفته شد که داخل است در همون شرط اولی که گفتن، فرمودن براءت در جایی است که موجب اثبات حکمی نباشد. شک در جزء عبادت که شد، اگر براءت از جو جاری بشه باعث می شود که بقیه اون مرکب بشه واجب. گفتیم در این جور جایی که براءت موجب اثبات حکمی بشود جاری نیست. در 9-10 بیان شد. 6 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن دلیلی که داله بر جزئیت جز هست، اگر کاشفه از این باشد که این جزئیت جزئیت واقعیه هست، اگر شک که در این جزئی کردیم براءت جاری نیست. و اما اگر ظاهر دلیل جزئیت ظاهریه باشد براءت جاری هست. در 10-10 بیان شد. 7 مرحوم آخون اشکال کردن در شرط دوم فاضل تونی، حالشون این شد که در جایی که براءت با قاعده لا ضرر درگیر بشود، اصلا براءت موضوع ندارد که جاری بشه. این که قاعده لا ضرر دلیل اجتهادی است و با بودن دلیل اجتهادی اصل امری اصلا موضوع ندارد. پس در جایی که براءت موجب ضرر به غیر شد، براءت جاری نیست، چون قاعده لا ضرر موضوع را از بین می برد. نه اینی که براءت جاری نیست خاطر نبود شرطش، نه براءت جاری نیست اصلا موضوع ندارد. در یازده ده بیان شد. هشت گفتیم در منات در این شرط، شرطی که فاضل تونی بیان کرد، منات این باشد که قاره لا ضرر دلیل اجتهادی است و بر اصل عملی مقدم است. فرمایش مرحوم آخوند فرمایش درستی هست و باید گفت که با بودن قاعده لا ضرر اصلا براءت موضوع ندارد، نه اینکه موضوع دارد و شرطش نیست. ما اگر گفتیم منات در این شرط، شرط دوم فاضل تونی، منات این است که اصل براءت اصلی است امتنانی، و در جای جاری می شود منتی باشد بر انسان. اما در جایی که خلاف منت هست جای اجرای براءت نیست، یعنی اصلا براءت اینجا مورد نداره، چون جاش جاییست که منتی نباشد، منتی باشد. و در این فرض که قاعده لا ضرر مقابل براءت قرار بگیرد، براءت جاری نیست چون خلاف منت هست. به خاطر این که امتنانی که در مورد براءت باید باشد، اما از منت بر شخص مجری براءت یا منت بر نوع مردم، و در این فصل اجرای براءت موجب ضرر به دیگران هست و امتنان نوعی نیست، و لذا میگیم جاری نیست. همون یازده ده بیان شد. نبود قاعده لا ضرر گفته شد که شرط جریان براءت است، یعنی اگر قاعده لا ضرر بود براءت موضوع ندارد، نه این که عدم قاعده لا ضرر از شروط عمل بر طبق براءت باشد. کما این که فاضل تونی فرمود، نه در جایی که قاعده لا ضرر هست اصلا براءت جاری نیست چون موضوع ندارد. نه این که جاری هست و شرط ندارد. بر همون 11-10 بیان شد و بعد آخر 10 مرحوم شیخ در رسائل صفحه 399 می فرمودن بقای موضوع و عدم معارض و وجوب فحص از دلیل، اینها از شروط جریان استصحاب هستند. نه از شروط عمل بر طبق استصحاب، یعنی اگر هر کدام از این ستانه بود اصلا استصحاب موضوع ندارد. نه این که استصحاب هست و شرط عملش نیست. پس بنابراین فرق است بین این که شیء شرط جریان باشد یا شرط عمل. یعنی به این معنا که موضوع اصلا نیست، استصحابی نیست اصلا. نه خب ارکان استصحاب که میگه یقین سابق و شکل و حفظ آخر، ولی کلام اینه که باید استصحابی باشد تا با ما هم دیدیم که اینجا بشه عمل. که حالا ممکنه مثلا بعض رو همین که شما گفتین شرط جز ارکان باشه، ولی بالاخره باید استصحابی باشد تا بگیم شرط عمل بقیه این استصحاب چیست. اما در جوری که موضوع نیست اصلا استصحابی نیست تا بگیم مثلا شرط عمل چیست. در هر صورت در همون 11-10 بیان شد. پس نتیجه این شد که این شرط دوم فاضل تونی که فرمودن برایت در جای جاریست که موجب ضرر بر غیر نباشد، ولا قاعده لازم از جلوش رو میگیرد. اشکالش این شد که جایی که قاعده لازم بود اصلا براعت موضوع ندارد، نه این که موضوع دارد و شرطش به اصطلاح نیست. خیلی خوب، این مطلب تمام شد و قهران دیگه به خاطر ایام فاطمیه منزلت نمازهای مرتضی امروزه هست سر مطلب رسیدیم. اگر زنده بودیم بعد از این ایام فاطمیه انشاءالله بحث استصحاب یا قاعده لازرر و احتمالا شاید استصحاب باشه انشاءالله شروع خواهد شد. از کنید چند دقیقه این که وقت داریم صلوات بفرستید. انصاف مطلب اینه که مرحوم قاسم سلیمانی معلومش خیلی به تعبیر بعضی اشخاص سردار دلها بود، حکومت بر دلها داشت، خیلی تشریح خوب از ایشون شد در ایران و دیروز مشهد هم که اصلا خیلی جمعیت کم سابقه بود، نمیشه آدم بره اصلا اونجا. و عجیب اینه که بعض از این شبکه های خارجی که مخالف با ایران هستن و موافق نیستن، در یک مصاحبه های دیشب بعضی میگفتن که نه این جمعیت نگاه نکنن، اینا اگر نیان حقوقشون قطع میشه، یا دولت اینا پول مدر که اینا میان، اینا اگر نیان 22 بهمن هم همین جوره، این بخاطر اینه که یا حقوقش را دولت قطع کنن یا اینا پول مدن که میان. ولا مردم ایران اینجوری نیستن که مثلا همین جوری خود بیا. یه جمعیت قضایی مثل که اصلا بعضی اصلا در هر صورت که باز خود همون کسی که از سال میکرد گفت نه دیگه اینجوری که نیست آخری همه جمعیت دولت بینا پول بده که میان. بعد از اینه که بعضی از اشخاص اینجوری برداشت میکردن و انصافش اینه که از کلمات نهج البلاغه هم از که حضرت میفرماین من اصل بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که واقعا انسان متدینی باشد و بین خود و خدا را اصلاح بکند به تابعی فرمایش علی علیه السلام، طبیعی است که خداوندم بین او و بین مردم اصلاح میکند و یک محبوبیتی اصلا پیدا میکنه انسان. کسانی که بین مردم محبوبیت دارن، این محبوبیت ها کسبی نیست که آدم با دادن پول و با خدمت، نه، این یک چیزیست که نتیجه اون عمل خود انسانه. وقتی کسی بین خود و خدا اصلاح کرد و پاک بود، خدا هم در بین مردم شرایطی براش قرار میده که مردم هم علاقه به او پیدا بکنن. و یکی اصلا از اثرات برخورد خوب ما مردم و اصلاح ما بین مردم و بین انسان و خداوند در نهج البلاغه شریف هم هست که عاشر الناس معاشرتن این متمها بکو علیکم و این اشرب حنو علیکم، از کلمات نهج البلاغه است. یه جوری بر مردم برخورد کنید که تا زنده هستین مردم مایل باشن با شما معاشرت بکنن و بعد از مرگتون هم بر شما گریه کنن. عاشرون یا خالتون ناس در بعضی روایات، خالتون ناس مخالطتن این متوم بکو علیکم و این اشتوم حنو علیکم. این واقعش اینجور تشکیلات و اینجور برداشتان شاهد اینه که اینجور شخص ها واقعش اینه که بین خود و خدا رو صاف کردن و به تمام معنا، به معنای واقعی کلمه، مؤمن هستن که اینجور از اینا تلیل می شود. و هر کس که در این مسیر اهل البیت بود همینه. نقل می خونن که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام زمان فضیل بود اسمش، این یک شغلش بود که مرده ها رو می شست. نه معذرت می خوام، یک کسی بود مرده ها رو می شست. فضیل که از اصحاب حضرت بود از دنیا رفت و در وقت غسل دادن فضیل بعد میگه که سبقتنی یدا، وقتی میخواستم که مثل اون قسمت پایین اندام فضیل را غسل بدم، دستهای فضیل بعد دستهای من پیشی گرفت. یعنی در غسل دادن و دست کشیدن عورت فضیل که رسیدم، خود فضیل این کار کرد و نگذاشت که دست من به این قسمت از بدنش برسد. سبقت نیدا و واقعا متحیر شدم، این همه من مرده شستم اینجا ندیده بودم، این فضل یکی میشتن این کار کرد. بعد حضرت فرمودن که طور نیست، فضل مننا اهل البیت، فضل یکی از شیعان ماست. یعنی در این بزرگ راه ولایت هر که حرکت کرد همینه، حالا یاره اثر بعد از مرگ شمیه که همینه. یا درباره سلمان فارسی هم دارن که میگن که ابو ذر رفت به خانه سلمان و وقتی که در آمد همچه مثل آدم های تقریبا دیوانوار حرف میزن، برخورد کرد به علی علیه السلام ظاهرن. بعد عرض کرد آقا من چیزی بر سلمان دیدم که اصلا دم دیوانه میشم، به تعبیر بنده البته. فرمود چه دیدین؟ عرض کرد که رفتم اونجا دیدم سلمان یک دیگ روی آب با قضا درست بنده به خودشون آبگوش درست میکنه بون. و بعد این ظرفی که آبگوش درست میکرد این دیگش دماروش شد، اصلا افتاد و دماروش شد. پس سلمان برداشت و گذاشت و یک قطعه آب هم از این داخل این دیر روی زمین نریخ، نه یک نخود و لوبیا و گوشتی افتاد و نه آب. پس مرتب برداشت خودش گذاشت و تعجب کردم از این کار سلمان. بعد باز حضرت رو من جای تعجب نیست، سلمان منا اهل البیت، سلمان بالاخره در این مسیر اهل البیت، در مسیر اهل البیت حرکت کردن یکی از آثارش همینه که بالاخره و از کلمات امام صادق علیه السلام است که فرمود اگر شیعان ما درست گوش به حرف ما بدن و اون چه ما میگیم عمل کنن، لصافحت هم الملائکه، اصلا ملائکه با اونا مصافحه میگیرن و هرچه از خدا بخون براشون حاضره. ولی یا این که اگر عمل بکنن لأسمعنا هم منطقه تیر، ما زبان مرغار بونه یاد میدیم اصلا، که همینجور که مرغار پرندوی کار حرکت میکنن اینو میفهمن اینو چی میگن اصلا. در مسیر اهل البیت حرکت کردن علاوه حال اینا بعدی ندارد و این در این مسیر حرکت کردن از آثار حرکت در مسیر اهل البیت علیهم السلام. علاوه حال مرحوم قاسم سلیمانی و همرزمانیشون معلوم میشه که واقعا در اون مسیر منا اهل البیت حرکت کرده ایشون که اینقدرشون تلیر شد در هر جا بود، در نجف و در کربلا و کاظم، در ایران خوزستان و مشهد و بس کرمان هم که محلشون از اونجا برد، باز همینجور در مسیر اهل البیت حرکت کردن بعدی هم نخواهد داشت. باز انسان سعی کنه که در حد توانش در همین شاهراه ولایت و مسیر کریمه تعیین کردن حرکت کنه و حتی بعد از مرگشون هم اینها اینجور اشخاص قبل اینا هم یک آثار عجیبی دارد. امروز سالگرد مرحوم حامد الاکبر نوغانی هم از جد عالی نوغانیمون در حدود 700 سال قبلشون فوت کرد. خب وقتی که ما به اصطلاح این توفیق رو پیدا کردیم که نوه ایشون دختر مرحوم آمیز مهدی نوغانیان عروس ما شد، مرحوم آقای صالحی رضوان الله علی، ایشون به بنده فرمودن که با خوب خانواده وسط کار شدید. گفتم یعنی چه؟ یه داستان میخوام برات نقل کنم و اون اینه که یکی از این کشاورزی نزدیک مشهد از آشنای ماها بود، سابق میدان باری که نبوده، کشاورزا اجناس شار می آوردن به یک مغازه می دادن، پولی می گرفتن، اونم یاد داشت می کردن اینقدر جنس آورد، اینقدر پول گرفت. آخر سال هم که می رفتن حساب می کردن و وقت طلبش می گرفت. اون شخص به من گفت که من به یک کسی بود که اون وقت جنس ها مربش می دادیم و آخر سال که رفتیم حساب کردیم ما تقریبا 80,000 تومان هم یا 80 تومان هم تقریبا از بنده هست بدهکار کرد، با اینکه ما طلبگار بودن. هرچی ما گفتیم با اینکه ما طلبگاریم هست و گفتیم خیر این دفتر من اینقدر جنس و اینقدر پول گرفتی، دیدم که تمام ثروتم را که ما بدم بازم باید برم به زندان. سعی دروغ میگن، ما بدهکار طلبگاریم از این مرد. ولی خلاصه شکایت شد، مرحله اول ما محکوم شدیم چون ملاک همی دفتر شخص بود، مرحله دوم محکوم شدن، مرحله سوم دیگه گفتم حتما باید برم به زندان، تمام سرات هم از بین مره باید برم به زندان. متوسل به امام رضا علیه السلام شدن، متوسل به حضرت شدن که آقا بیچاره شدم دیگه، شما که میدونید که آخر این من طلبگارم از این مؤمن. بعد که متوسل شدن به حضرت، بالا سر حضرت دعا میخونم متوسل شدم، بعد شب خواب دیدم که رفتم حرم و امام رضا از داخل زریح بیرون آمدن و به من فرمودن بیا اینجا دعا بخون. از اون در پایین پا خارج شدن و یه چند قدمی که برداشتن فرمودن اینجا بیا دعا بخون. یک جور ما فردا صبحش که رفتم و همون علائمی که امام رضا منشون داد دیدم بعد اینجوری که ایشون فرمودن نزدیک دیوار و سنگش اینجوری همینجاست، یک کسی اونجا دعا میخونه. ما نشستیم دعا خوندیم. چند روزی که گذشت که اونجا دعا میخوندن محاکمه صوم شروع شد. محاکمه صوم که شروع شد من حاکم شدم. حاکم شدن و تمام تلامار از این مغازه ها رو گرفتن، راحت شدن. بعدا بگم میامادم همینجا دعا میخونده، اون شخص هم دعا میخوند، نشستیم با همو یک روز حالا اول یا من پرسیدم یا او پرسید اینجا برشه دعا میخونه، به شهرم گفتم تو برشه دعا میخونه، گفت من شب یه خواب دیدم. گفتم چی خواب دیدم؟ گفت خواب دیدم که آمدم حرم، دیدم از من در پایین پا خدام حضرت لباس تشریفات پوشیدن و دو صف زدن و همچی خود حضرت هم جروزه رو ایستادن. گفتم چه خبر است؟ گفتن فردا بره حضرت مهمان میاد و ما منتظر صف تشریفات بره پذیری از مهمانم و جای مهمان حضرت هم اینجاست. ما فردا صبح آمدم و دیدم بله خدام آماده تشریفات لباس تشریفات پوشیدن و بعد گفتن که آمیر زلفر نوغانی فوت کرده باشه، خود همیشه دفن کردن. چون شب خواب دیده بودم لزام همیشه دعا میخونم، تو برشه دعا میخونی؟ گفتم منم نمیدرستم یا چه خبره داستانم از اینه، خود امام رضا مرفوند اینجا دعا بخون. اینجا دعا خوندم چند روزی مشکلم حل شده، ما حاکم شدیم. حالا ببینید که وقت انسان در مسیر اهل البیت هست، حتی قبرشم در کنار قبر امام رضا وسادت میکنه و تقریبا یک مشکل حلال مشکلات انسان میشه که انسان اینا در اون باب ائمهشن در واقع میشن که با توسل به اونها در کنار قبر اونها باعث این میشه که مشکلات انسان هم حل میشه. علی حال این امیدوارم خداوند تعالی همه کسانی که در این مسیر حرکت کردند و رفتن بیشتر محمول رحمت خداوند عالم بشود و به ما هم خدا توفیق عنایت کند در حد توانمون در همین مسیری که مورد رضای ائمه انشاءالله بتوانیم حرکت کنیم برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان صلوات.